مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من سال اولم و چند تا سوال دارم، یک به یک ازتون می‌پرسم خدمتتون. سال اولم اینه که آقای دکتر، من تمام حقوقمو که حالا از طریق کار به دست میارم تو زندگی مشترکم با همسرم خرج می‌کنم.
شما چه مدتی است؟ چه مدتی است ازدواج کردید؟
بله.
شما چند سالتونه، چه مدتی است ازدواج کردی؟
من الان 33 سالمه و تقریبا 7 سال تا 8 سالی هست ازدواج کردم.
همسرتون چند سالش؟
7 ساله.
اوکی. به من بفرمایید که فرزندی دارید یا ندارید؟
فرزند ندارم.
نخواستید یا نشده؟
حقیقتش میخواستم ولی سه مشکلاتی داشتم که هنوز تصمیم دارم که اون مشکلات حل بشه. اگه این زندگی ادامه داره نداره اون قضیه، حالا به بچه هم
اگر شما 1,000,000 تومان حقوقتون یا درآمدتون، همسرتون چقدره؟
برابر.
اوکی. بنابراین ایشون هم همه پولشو برای خونه خرج میکنه همطور که شما همه پول خرج میکنی؟
بله.
اوکی. خب حالا بفرم.
بعد من تمام حقوقمو خرج میکنم، حالا خرید خودم، خرید شخصیم، خرید خونه، این چیزا رو پس انداز دیگه نمیکنم، برای خودم چیزا رو برنمیدارم. ولی من یه پول سالانه رو از پدرم میگیرم به عنوان کمک مالی که حالا این به نظر خودم فهم خودمه، چون پدرم به بچه دیگه هم دادن. البته خب نظرشون این نبود که، حالا مثلا بیشتر نظرشون این بود که پسر رو کمک بکنن، نه دختر. مثلا یه دیده سنتی داشتم، ولی خب من به لحاظ سطح مالی همسرم چون اونقدر بالا نبود این قول ازشون گرفته بودم، ولی حالا به یه سختی من پول گرفتم دیگه، خیلی راضی نبودم. حالا این پول میاد تو زندگی من و از اونجایی که خب ما هر دوتا پولامون رو مثلا توی خونه خرج میکنیم و هیچی پس انداز نداریم، من این پوله رو دوست دارم که خودم براش تصمیم بگیرم. خودم مثلا حالا در نهایت هم تو زندگی میارم، ولی دوست دارم چون همسر خیلی اعتقادی به پس انداز نداره، ایدهش اینه که آدم باید در لحظه شاد باشه، خرج کنه، به آینده اونقدر فکر نمی کنه. برای همین من خودم تصمیم گرفتم که حالا این پول پس انداز کنم. البته همسرم از این کار خیلی ناراضیه و کلن هم یه القاب زشتی به این پول نسبت میده که این حروم کثیفه، اینا نمیخواستن تو به زور گرفتی، در صورت که حالا من این دیدو پدر من اشتباهه و من این دیدو ندارم، چونم نیاز دارم میخوام بگیرمش. حالا میخوام نظر شما رو ببینم.
من سوالم اینه، آیا حقوق هر دوی شما برای اداره عادی زندگیتون کفایت میکنه یا نه؟
یعنی بله، اداره عادی زندگی
بنابراین
میکنه، ولی خب ما هیچی پس انداز نمیکنیم.
بنابراین به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی ایران و اینکه شما میتونید هزینه هایی داشته باشید، از جمله اگر تصمیم گرفتید فرزندی داشته باشید، بعدم اگر پدر شما این قول رو به همسر شما برای این کمک دائمی نداده و به یک اعتبار یک قراری نیست، نه، یک حق شماست، به نوعی معناش این است که خانواده خواستن برای شما یک چتر حمایتی در شرایط خاص ایران و با توجه به قوانین مربوط به زندگی زناشویی و یا امیدوارم چنین نباشه جدایی بس کن. نه، به نظر من ایشون این واقعا حق رو نداره، شما 90% حق دارید، ایشون 10%. اما اون دیگه که برگرم بگن نمیدم پول کثیف است و هم غیره، اینا که دیگه بیشتر به بازی و ناچارم بگم، اگر این گونه که شما میفرمایید که ای بیاریش تو خونه خرجش کنیم یا منم در اشتخالت داشته باشم، یه دفعه آب پاکی روش ریخته میشه و حلال میشه، دیگه بیش از بازیه که حالا نمیخوام لغت زشتی به کار ببرم، اینه که نه، من کاملا حقو به شما میدم.
میدونی دیگه، چون با
نارضایتی
این پولو به تو میدم.
اصلا درسته، بگو اتفاقا جایی هم که کار میکنم نارضایتیه، یه نفرم به خاطر که من اونجا کار میکنم از کار بیکار شده، گرسنه‌ست، گوشه خونه افتاده، زن و بچه‌ش هم دارن میمیرن، این هر پرت و پلاها چی؟ نه ببین، حالا مجبورم لغت رو هم به کار برم، این دیگه بازی نیست، سیاه بازیه، این دیگه بازی نیست، حق بازی، این دیگه هیچ معنا نداره یه دفعه کسی عابد و زاهد و مسلمان ها بشه. یعنی
حالا مثلا اگه من تصمیم بگیرم که با این پول یه ملکی بگیرم، یه نمیدونم یه چیزی که ارزش افزوده داشته باشه، این از نظر شما پس مشکل نداره؟
البته به نظر من به عنوان، چون ببینید عزیز، شما میگید من کار میکنم اونم کار میکنه، حقوقمون هم برابر، اونم یاد تو ماشه در ایرانی، شما امریکا نیستی. دو، حرف شما این است که اون دوتا پول روی هم زندگی عادی ما رو میچرخونه، هیچ دلیل نداره اون پول بیاد خرج بشه. با توجه به اصولا کلیت مسئله، قوانین، مجبورم عرض کنم، قوانین ایران در چارچوب ازدواج و ماجرای جدایی و طلاق و از طرف دیگه کار کردن مساوی شما و درآمد مساوی شما تقریبا با همسر و اینکه به اندازه کافی داری و اینکه پس اندازی نداری، اونم شرایط اقتصادی ایران که هر آن ممکنه به گونه بسیار نامناسب به هم بریزه یا بدتر بشه، اینه که من فکر میکنم ایشون. و بعد اون جملات مربوط به نارضایتی و نمیدونم فوش و فوشکاری و هرچی که ایشون میخوام بگن، مطلقا نظر ایشون رو موجه نمی کنه عزیز. ایشون میتونم بگن پول پس بده نگیر دیگه نمیخوام بگیری، به عنوان همسره اونو میتونم حتی بفهمم، ولی اینکه بگیر بیار ای منم توش دخالت داشته باشم حلال میشه، تو خودت
در واقع همینو میگه، میگه اصلا دوست ندارم بگیری، ولی من حق خودم میدونم، من یه حسی از رضایت پیدا میکنم وقتی اینو میگیرم، یعنی واقعا وقتی که حس میکنم مثلا این پول به بچه های دیگه میرسه به من نمیرسه، واقعا از زندگی ناراضی میشم. میدونم حق داره، میدونم شاید شوهر من ناراحت بشه با این تفکر من، ولی من از طرفی هم خودم خیلی اذیت میشم با این تفاوت.
به نظر من اینجا حق بیشتر با شماست.
بعد آقای دکتر، من سوال دیگه اینه که همسر من الان قطع کامل رابطه کرده با خانواده من و کل فامیلای من.
چرا؟
میخوام ببینم نظر شما چیه، چون میفهمید که ده به یک باید باشه ناراحتی
نه،
و
نه چرا
من میبینم که ایشون واقعا عصبی میشه وقتی میاد خونه خانواده
چرا؟
من
چرا؟
بله؟
نه به من بگید چرا ایشون قطع رابطه کرده؟
برای همین قضای مالی که یه بحثای پیش اومد و پدر من حالا واقعا با نارضایتی این پولو داشتن توقع نداشت که به دخترش اینطوری کمک مالی بکنه، توقع داشت که من یه همسری در خوره حالا مثلا تو سطح خانواده خودمون پیدا کنم برای خودم و این کارو نکردم. خیلی ناراحت بود، البته قولی به من داده بود که تو انتخابت آزادی و من کمکت میکنم، ولی بعداً یه خورده تفکراتو بدم عوض شد. و سر این قضایه یه کینایی تو دل شوهر من مونده، یه حرفای از قدیم ما که دائم تکرار میکنم و نمیتونه باش کنار بیاد.
بنابراین
و سال پیش گفت من دیگه کلن نمیخوام ارتباط داشته باشم و من گفتم شاید مثلا ارتباط نداشته باشه رابطه ما بهتر بشه، و واقعا رابطه ما تو این ارتباط نداشتن دو سال کاملا دیگه هیچ ارتباطی نداره با هیچ کم از فامیلای ما. حتی من دیدم که اونقدر تأثیر نداشت تو رابطمون، یعنی هر روزم همون حرفا بازم تکرار میشه و الان واقعا تبدیل به یه فوشای زشتی شده.
نه ببینید، سب کنید عزیزم. شنیدم دو تا نکته اینجا من، چون من دو نفر دیارم از ایران دارم، دو تا نکته اینجا شنیدم. یکی اینشون بگه که با من برخوردشون بد بوده و واقعا منو ناراحت کردن و این وضعیت به نوعی هیچ وقت نمیخواد جبران بشه، معذرت بخوان، دگرگونش کنن و من نمیخوام رابطه داشت باشم، حق ایشون. این تیکه به نظر من ایشون نمیخواد بیاد، نه خودشو ناراحت کنه، نه دیگران رو ناراحت کنه، نه زندگیشون. این که تو زندگی شما اینقدر تأثیر نگذاشته قرار نیست بذاره. اما اون تیکه ای که ایشون با وجودی که شما آمدید گفتید مثل این مونه که من به شما 1000 تومن بده کارم، آمدم 1000 تومن تون دادم، شما دیگه هر روز نمیتونی به در کنم بگو 1000 تومن هم بده، یا وقتی بگم دادم بگه خب قبلا که بده کار بودی خب دادی، ولی چرا اصلا تو بده کار بودی، چرا از من اومدی پول گرفتی. یعنی اون دیگه حقه بازیه، باز رفتیم تو اون مرحله حقه بازی همسرتون. اونو اصلا ایشون بعد از این که به شما گفت من از خانواده تو ناراحتم و رابطه‌مو کامل قطع میکنم، هیچ تأثیری هم تو زندگی شما و از جهت بهبود رابطه نشده، اونم اصلا من میپذیرم، حق ندارن هیچ وقت دیگه راجع اون حرف بزنن، برای که ایشون پولشو گرفته با اون ساکت میشه. ایشون دیگه نمیتونه درباره این که پدرتو چه گفت و چه کرد و چه نکرد حرف بزنه، چه رسه به این که تبدیلش کنه به یه چیز آزاردهنده بدتر. تمام. اصلا
خب ببینید الان هیچ رفت آمدی نمی کنه و تمام پیامداش دنبال منه. الان چند وقت پیش مثلا دیگه فامیل به روی من آوردن که تو اصلا همسری داری؟
نه خیر.
و من بهش گفتم و خیلی ناراحت شد.
عزیز من نه. باز شروع کردی تو. تو نباید می گفتی. پاسخت به اونا این بوده که بنده همسری دارم، همسر من از دست شما ناراحته، اصلا نمیگم درست یا غلط، نمیخواد رابطه داشته باشه، ولی اینکه همسری داری میگید نه تش بیارید من سند رو نشون بدم. هم خانواده شما هم خلوچلن؟
نه خانواده، نه فامیل
تو خلوچلن. به علاوه اثر بدجه عزیز من،
مثلا خانواده من چند بار خواستن که بیان باهاش صحبت کنن از دل هم در بیان، ولی ایشون میگه که نه اینا همین کارو این افکارشون تغییر نمیکنه، فقط میخوان نمایشی بیان یه حرکتی انجام بدن، تغییری نداره تو رفتارش.
به هر حال ببینید عزیز من، اولا ایشون داره یه پیشبینی میکنه شما درست یا غلط باشه نمیدونم، ولی ببینید یه چیزایی هست که وقتی که آدما قبول میکنن، شما یه جوری قبول کردید که رفتار خانواده شما درست نبود، بنابراین وقتی رفتار خانواده شما درست نبوده ایشون میتونن بگن که اوکی حالا که رابطه قطع شده منم دیگه هیچ حرفی نمیزنم، کاری به کارشون هم ندارم. این کارو ایشون میتونن اینجوری داشته باشن. اما این که شما بیایید و بعدن باز دوباره مسائل اونا رو یه جوری مطرح کنید که یکی از فامیل برگشتن گفتن تو اصلا شوهر داری یا نداری، معلومه ایشون رو عصبانی میکنه. یعنی باز دخالته. یعنی باز یه جور دخالت و فضولی است، یه جور آسیب زدنه. شما هم قرار نیست. ببینید عزیز، همسر شما این پرونده رو نمیگم با حسنیه، نه ولی ظاهرا مثل آدمی نیست رفته پولشو پس بده، این پرونده رو بسته، گفته اونا من حرف زدن، شما نمیتونید بگید بیا دوباره برگرد، یا اونا میخوان بیان مثلا از دل هم دیگه در میمشون میگه من تو دلم راجع به اونا، من کاری نکردم، من علیه اونا، اونا یه کاری که از دل من اونا باید در بیارم، چرا از دل هم دیگه در بیاریم؟ برای حرف ایشون اینه که من دوباره بیام آشتی بشم اونجا مثلا آشتی بشم، من دوباره انجام دادن چی؟ وقتی حرفشون اینه که این آدم ها همون آدم ها هستن با حالا برای که میخوان ظاهر رو اسکنن میان. شما خودتون مطمئنی؟ شما خودتون مطمئنی؟ که اگر ایشون برگردن خانواده شما دست از اون بازی ها تمام و کمال بر میدارن؟ من متوجه
آید ایشون اخلاقش با خانواده من نمیخونه و اگر خانواده من واقعا بهش نه بدی کردن نه توهینی کردن، اگرم ناراحتی بوده برای من به وجود آوردن.
نه نه شما در...
من با کنار اومدم ولی واقعا چیزی نبوده که تو روش باشن چیزی بهش بگم.
نه اگر ما پدرشون نه 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 شروعش نکن.
نه پدر مادر منو یعنی نه همه رفتارشون رو بعد اصلا کلا پدر مادر منو آدمای جالبی نمیدونه.
خیلی خب تموم شد. تموم شد. یک حق ایشونه که نظری داشته باشن. دو ایشون شما تو نمیتونین بگی که پدر مادر من به من گفتن نمیدونم تو چنین و چنانی، همسرم هم اونجا ایستاده بگه من مربوطی تو بهشون مربوطی، شما زن ایشون هم هستی. من این که قریبه به شما توهین کنه به ایشون مربوطه، پدرتون توهین کنه به ایشون مربوط نیست، مگر مسائل شخصی خودتون باشه. بروه عزیز من شما دارید یه حرفی به من میزنی با اون اینه که خانواده من و خانواده او، همسر من با خانواده من، نمیگم خانواده شما، نمیسازم. تموم شد. شما رفتید یه ازدواجی کردید که تیکش خراب بوده و ما در یه کشور هستیم مانند ایران که ماجرای وابستگی و مهربانی بیماری ما بدبختی ماست، که اولا ما باید با هم باشیم، خونه هم دیگر رو بریزیم، بعدم باید همیشه دیگران رو اینجوری خوشحال و راضی کنیم گویی ما کلفت و نوکر بقیه. این دوتا گرفتاری
من سوالم نه که آیا به عنوان همسرم که من دوست دارم کنارم باشه نباید با من بیاد بره، حتی من شده یه مدت کم.
نه آخه فرقش چیه؟
کنار من حضور من تمام مجالس خانوادگی رو تنها میرم، بهش هم که میگم میگه خب نرو.
رایت شما میخواید برید برید، نمیخواید برید نرید. ایشون نیومده با شما که کاری بکنه که دوست نداره عزیز. اینکه همسر من کنار من باشه، یه دفعه شما در ایران چگونه شد همسر من؟ در ایران که شما زن ایشونی، در ایران که برابری نیست تو ازدواج. برای شما دلتون میخواد بری تو خانواده، همینقدر میگه من نمیام تو رو آزاد میذارم میخواد بری برو. بعدم همه باید بدونن تو فامیل محترم شما هم همه میدونن که ایشون با خانواده شما سر جنگ. درسته؟
بله.
پس وارد بشه چیکار کنه؟ کی میخواد ادا در بیاره؟ کی میخواد یه جور دیگه وانمود کنه؟
بعدم در این قضیه دیگه تو ابد باید همطوری بمونه؟
من چی میگم؟ وقتی که چیزی خراب وقتی چیزی خراب بشه از این روزی که انگشت من قطع شده برای همیشه قطع شده، موقتی که نیست، بعدن سه روز بعد برگرده سر جاش. شما یه کاری کردید که غیر قابل برگشته، مثل که مثلا فرض کنید آدم بچه بیاره نمیتونید برش گردونه، مثلا به نظر میرسه رابطه خوبی نیست. اما شما تو این سن و سال با این شرایطی که میگید، با این خانواده‌ای که دارید، آیا خانواده شما یه سوال من جواب بدید، تردید بسا تایید میکنن که شما برید طلاق بگیرید بیاید؟
خانواده من که میترسن از اینکه من نتونم در آینده مثلا کیس بهتری رو پیدا کنم. البته این کیس هم خوب نمیدونم، ولی خب درگیر یه سری افکار
سوال از افکار نیست عزیزم. ببینید شما جواب سوال نمیدید، روی خط باشید عزیزم، روی خط باشید. یه جامعه بیمار و گرفتار با آدم های گرفتار و بیمارش هستید. نه مسئله به درستی میبینیم، نه به درستی میخواییم حل کنیم در چارچوبی که اصول اخلاقی و انسانی و واقعیه. یه جوری میخواییم همه چیز رو سرهم بندی کنیم، یه ظاهری رو حفظ کنیم، یه همدیگر رو و خودمون رو بفریمیم. فکرم میکنیم همه زندگی اینه که آدمی یه جوری فکر کنه، زندگی کنه که درست نیست، ولی فقط به نظر برسه که درسته. روی خط باش عزیز. شنگانشمن بابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله های دایی تا شما خواستیم صحبت کنیم ادامه.
نه من بحثم اینه که عزیز ببینید شما باید یه واقعیاتی رو بپذیرید. ما در یه دنیایی هستیم که اساسش بر محدودیت و محرومیت، یعنی همه جا قید و بند. شما الان چقدر میتونید بپرید بالا؟ یعنی با قدتون میتونید چیکار کنید؟ این دنیا رو باید پذیرید. شما رفتید یه ازدواجی کردید که دو خانواده ها به هر حال با هم همخوانی نداشتن، اشکالاتی هم پیدا شده، خودتونم با هم درگیر بودی، متأسفانه خانواده‌ام درگیر شدن. حالا آدم مشکل دو تا آدمو شاید بتونه حل کنه، ولی وقتی تعداد شد 5 تا و 10 تا و 15 تا، یه ترکیب 2000 احتمال رو به وجود میاره. بعدم آمدیم یه ذره قبولم شما دارید از حرفاتونم پیداست که به هر حال این اختلافات بالا گرفته. بسیاری از اوقات هم در حقیقت دوری و ندشمنیه، نمیگم دوری و دوستی، دوری و ندشمنی. همسرتونم گفته میخوای بری برو، بریم با کار من کاری نداشت باش نمیام، شما هم قرار نیست خبر و گزارش و حالی به خودتون بگید. یک دفعه هم از راه رسیدن که من دارم میخواد همسرم کنارم باشه، همسرتون میخواد کنارتون باشه ولی اینجا نمیخواد بره، حالا با چیکار کنید؟ به من میگید با هم اختلاف داریم، درست نیست، باتون موافقم ولی به چه هزینه. بعدم شما اومدید 7 سال ازدواج کردید بچه دارم نشد، معلومه هر دو تاتون هم نسبت به آینده این رابطه شک دارید. اگر میخواید اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید، برید مسائل رو واقع بینانه 10 تا 12 تا 15 تا مسئله حل کنید. من تو فاصله 2 دقیقه 3 دقیقه شما یه مسئله رو یا صورت مسئله رو برای من طرح کنید، بعد از 3 دقیقه 5 دقیقه میگه جواب بده، منم ناچار میدم، ولی این کار نه کار درست علمیه نه کار درست روان درمانی و تراپی. یه اظهار عقیده و نظری که بارها گفتم، یه بر اساس اصل آزادی بیان من و شما داریم حرف میزنیم، به همین جهت هست که روش بسنده نکنید. ولی وقتی حالات شما رو میشنم، استدلالای شما رو میشنم، حرف شما اینه که بیا یه جوری با همین جنگ و جدال و به روی خود آوردن و نیوردن و حالا یه دفعه قهر کردن و دو روز قهر کردن و بعد یه ماه بعد برگشتن و حالا دو ماه نشد عیبی نداره ولی بعدش چیه؟ یعنی شما را اینو تبدیل کردید به این که ما یه چیزیست برای همیشه. خب وقتی یه چیزی غلطه و خرابه معلومه برای همیشه است عزیز. شما من میگید که نمیدونم مثلا این میز و صندلی ما یه ذره کهنه شده، میگم اشکالی، ولی اگر یه سیبی گلابی گندیده شده که دیگه نمیشه حالا ببینید کاریش براش بکنی. رابطه بدی. منم بدید مشخص، من از شما یه سوال کردم و شما عین کاری که معمولا این تیپ آدم ها میکنن عزیز رفتید دنبال. من گفتم خانواده شما فکر میکنن این درسته که شما الان طلاق بگیرید؟ این که چرا فکر میکنن درست نیست من کاری ندارم.
یعنی بشین حالا زندگی تو بکن، بالاخره همه همینجوری، هر کسی مشکلات داره، اینجوری با من صحبت کردی من حرفاشو قبول ندارم.
خب یعنی چی؟ حرفاشو قبول نداری؟ شما
آخه اونا چه زجر منو نمیکشن تو این زندگی.
ببین عزیز،
حالا دو تا سفری میبینن، دو تا شامی میبینن، ولی خب مثلا یه حال اینم نبود. حالا اینم
نه 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 صبر کنید.
دیگه‌ام دارم.
نه نه صبر کنید. کاملا حرف شما درسته عزیز. شما من میگید من اذیت میشم، درد میکشم، زجر میشم، قبول، ولی شما من بگید طلاق بگیرید شوهر دیگری که این زجر رو نکشید رو خواهید داشت؟ الان طلاق بگیرید عزیز دل، چرا نمیخوای با واقعیت ها روبرو بشی؟ نمیخوام اذیتت کنم. چرا اینجا دختر لوسی هستی؟ این ماجرای پول گرفتن دست پدره. آقا یعنی تو فکر کنی هرچی خواستی حق توه؟ شما به من میفرمایید این زندگی بده، من 100% باید موافقم، مطمئنم همسرت هم اینو میگه، خودت هم اینو میدونی، دو تا خانواده هم میدونن، ولی ما نمیگیم چون چیزی بده بریم بیرون. مهم اینه که بیرون آمدن ما بدتره یا کمتر بده. اصلا نمیگم هم خوبه، اگه کمتر بده بیا بیرون. اگر تو فکر میکنی طلاق بگیری زندگی بعدی کمتر از این بده، اصلا نمیگم خوب، بیا بیرون همین الان، برو بگو میخوام جدا بشم. اگر فکر میکنی بیای بیرون احتمالاً بدتر خواهد شد. خب حرف اونا درسته، خب ول کن.
تو خب که... معلوم نیست که از آینده خبر داره.
دقیقاً به همین جهته که من و تو تمام عمر عزیز دل، تو سی دی ترس و استراب وحشت و من بشنو، قسمت اولش یه چیزیست به اسم استرابی که زمینای فلسفی و ذهنی داره. این قسمت که اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی، یکیش اینه که ما همه عمرمون باید با شک با احتمال زندگی کن. من الان پشت فرمون میشینم، احتمال کشته شدنم هست. من الان این غذا رو میخورم.
من مشاورای شما رو که گوش میدم، خیلی تماس میگیرن که بچه دارن، بعد این مشکل رو میگن. شما میگین که خب مگه روز اول نمیدونستی که به تو گفت بچه بیار؟
چه ارتباط داره با؟ نه حالا فهمیدم حالت بده. ما که این راجع بچه حرف زدیم؟
خب وقتی موندن تو این زندگی مستلزم اینه که یه خانواده ای هم بخوای گسترش بدی. دیگه
عزیز من، باز چرا تو عقلت نمیخواد به من بگو عزیز؟ اصلا تو بچه میاری بعدم من میگم این چه کاری بود کردی که بچه آوردی؟ ولی اگر تو استدلالت این باشه که فلانی من بیرون میارم زندگی بدتری داشتم، من میگم آوردی که آوردی. عزیز چرا بی خودی میسازی؟ من اصلا نگاه تو رو واقع بینانه و عاقلانه نمیبینم. چرا موضوعی که به هم مرتبط نیست رو به هم وصل میکنی؟ معلومه اولین حرف این است که اصلا چرا همچی ازدواج اشتباهی کرد؟ دوم اصلا ازدواج
حالا تو سن پایین بود یه اشتباهی اتفاق افتاد
این شد دلیل؟
زندگی ما اولش انها بد نبود الان انقدر بد شده.
خب این چه بگیم با چه استدلالی؟ من تو زندگی میکنیم درصد طلاق تو برخی از کشورها در مرز 30-40-50-60% خودش نشون میده نیمی از مردم میگونن، تازه اون نیمی که میمونن ای بسا وضع بدتری دارن. آمارا نشون میده در ازدواج اول در امریکا مردم 80% ناراضی هن، ببخشید 45% ناراضی هن، تو ازدواج دوم 80% ناراضی هن. ولی معناش این است که همه طلاق میگیرن، معناش است خیلی ها با زندگی بد میسازن برای که فکر میکنن یا به این نتیجه میرسن که جدا شدن و یا بدون ازدواج یا با ازدواج بعدی موندن بدتره. همیشه هم عرض من این بوده که طلاق همیشه همیشه بده، فقط برخی از اوقات ادامه این زندگی بدتره، برخی از اوقات طلاق بدتره. هر کدام که بدتره هست رو نباید رفت سراغش، رفت سراغ اون که کمتر بده. تو الان هیچ انتخاب خوبی نداری که میگیم من میخوام همسرم کنارم باشه. ما اصلا تو همچین انتخاب خوب نیستیم که چیز خوبی تو میخوای. ما درگیر یه نوع ازدواجی شدیم که پرسش اینه ادامه این زندگی بده یا طلاق بده. اما حرف پدر و مادر تو هم این حرف خود تو اگر درست متوجه بشی یه جایش درسته. این وضعیت ممکنه با مرور زمان تغییر پیدا کنه، به چه سمتی؟ هم خوب هم بد، هم بهتر بشه هم بدتر بشه. به همجاست که ما با احتمال زندگی میکنیم. هیچ کس اصلا یقینی در جهان نیست. تنها قانون قطعی یا یقین زندگی ما شک احتماله. بنابراین ما باید با اون زندگی کنیم. یه مقایسه
آخه میدونی آقای دکتر الان چند ساله من همطور دل به شکم، دو سه ساله همطور دارم، دو ساله دارم به جدایی فکر میکنم ولی هی میمونم، هی با اصلا من از زمانی که 28 سالم بود به جدایی فکر میکردم، یعنی خودشم به این قضیه فکر میکرد، خودشم هی حرف جدایی رو میزد. خب ولی من همش سال من از زمانی که 28 سالم بود فکر میکردم 38 سالمه، یعنی اینقدر میترسیدم از آینده و این ترس همچنان با من هست. و الان که 33 سالمه میگم خب با 35 سالگی هم میگم کاش دو سال پیش پس جدا شد. یه فکر اینجوری تو ذهنم اومده که خب حالا بعدی هم داره، میخواین این مشکلات دیگه اش هم بهتون بگم؟
نه سب کن، نه 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 من در جریان نمیخوام باشم. نه ببین عزیز، حرف تو اشکال وقتی اذیت نشو، اصلا واقع بین عاقل نیست. ما بعد از هر حادثه من یه تصمیم میگیرم برم یه رشته بخونم، من تصمیم میگیرم بچه بیارم، من تصمیم میگیرم بیام داره مهاجرت، فعلا فکر کنم تصمیم درستیه، اینا رو انجام میدم میگم غلط شد. تو که نمیتونی بشینی بگی حالا که فهمیدم یه چیز غلطه چرا قبلا نوازه. مثلا باور نمیکنم تو رو وقتی میگم واقع بین و عاقل نیستی. اینجاست عزیز من.
بله ولی الان که داره سنم میزنه خیلی ترسیدم، میگم پس بذار یه تصمیم بگیرم دیگه.
من که با تو آدم نمیتونه حرف بزنه. من که نمیگم تصمیم نگیر، ولی هر تصمیم گرفتی دیگه تصمیم دوم رو آگون، نه اینکه برگرد بگو شاد قبلا اینجا. عزیز من تصمیم گرفتم برم یه رشتهی بخونم چون فکر کنم تو این رشته پوله. آمدم رفتم 10 سال 5 سال 20 سال درسش خوندم، آمدم میبینم این رشته خراب شده دیگه توش پول نیست. من که نمیتونم بگم ای کاش اون زمان من این اشتباه تموم شد. اون زمان به نظر آمد که این انتخاب درسته، منم میتونم بر اساس انتخاب اون زمانم. حرفی که تو میزنی که حالا 28 سالگی میخواستم حالا 33 سالمه بر میگردم میگم ای کاش در 28 سالگی، همه مردم دنیا وقتی نتیجه رو بدونن میدونن. من اگر بدونم بلیت وقت آزمایی کدومش برده که الان میرم میگیرمش میبرم، من اگر بدونم کدام تیم میبره کدام تیم میبازه که شرط بندیم رو درست میکنم. عزیز دنیا اینگونه نیست. وقتی میگم واقع بین نیست اینه که میگی من در از 28 سالگی میخواستم جدا بشم. حرفت بسیار درست، همسرت هم موافق بود. شما در اونجا باید یه تصمیم میگرفتی در 28 سالگی که صلاح من این است که بمونم یا برم. اگه تصمیم گرفتی بمونی دیگه باید بری رو ماندن این زندگی کار کنی، نمیتونی هی باز دو دل باشی. اگه تصمیم گرفتی جدا بشی باید
میدونی چی من دو دل میکنه، اینکه رفتاراش یک رفتاره اهل قهر کردن، یعنی به شدت قهر طولانی میکنه و میدونه من چقدر آسیب میبینم و باز قهر میکنه و این قهر خیلی منو ناراحت میکنه.
خیلی خب من باز با یه دختر عزیز من
سنش بالاتر بره بدتر بشه یا بیهوست وقت قهر میکنه انسان تو رابطهش با من تأثیر میذاره، رابطه جنسیمون تأثیر میذاره. اصلا به نیاز من فکر نمی کنه که دیگه یه موجودی هم داره تو این خونه زندگی میکنه، به راحتی از کنار من مثل یه جسم رد میشه، فکر نمی کنه من آدمم. بعد این قضیه هم خب من میبینم وقتی هم که خوبه خیلی خوبه و خیلی مهربونه، ولی وقتی هم که بعده وحشتناک، یعنی سکوت میکنه قهر میکنه، خب اینطوریش من اذیت میکنه و میدونه که این رفتار من اذیت میکنه و اینکه خب عصبانی میشه، یعنی به کوچکترین چیزا قهر میکنه.
عزیز من
نه نمیام دل قهر میکنه.
عزیز من تو داری حرفی میزنی که همسرت یه آدمه خشبینه، طلبکار، ناراضیه، وقتی کسی پا رو دنبش نگذاره ببخش مثل یه سگ خیلی هم با وفاست و نشسته، وقتی پا رو دنبش میذاری با گاز میگیره دمار
از بزن تینه یه تمام اتفاقات بعد یادش میمونه.
بسیار
اصلا یادم میره یعنی تو ذهنم نمیمونه، نه که خودم بخوام.
صبر کن. پس بنابراین همسرت اینه، ولی تو هم یه دختر ساده ای هستی که بازی در آوردی قهر منو شکنجه میده، بی خود شکنجه میده. عجیبه. از کنار من مثل جسد رد، من از کنار دیوار که رد میشم خب مثل جسده، بعد بیام قشقرق به پا کنم که من زجر میکشم. تو چرا بهش اجازه میدی که وقتی قهر میکنه تو ناراحت بشی که اون از این حربه استفاده کنه، بعدم برگرده بگی من که کاری نکردم، من فقط قهر کردم.
قهرش میتونه چند ماه
طول بکشه. عزیز عجیب گرفتاری خود. من که نمیگم قهرش خوبه. قهر مرموزترین، موزیانه ترین، بیشرفانه ترین دعواست. و خشمه. پس من باید موافقم. تو تصمیم بگیری مرد رو میخوای یا نمیخوای. جالبه
ها. خب من به این چیزا فکر میکنم، وحشت میکنم. ببینید من صحبتهای شما رو که گوش میدم میفهمین که پسری که با مادرش رابطه بدی داشته قطعا همسرش هم رابطه بدی داره و من میبینم که حالا شوهر منم با مادرش رابطه بدی داشته و من اون زمانه که نمیدونستم این قضیه رو، فکر میکنم خب چه ساعتی تو دو تا شهر حق با این باشه، ولی واقعا الان دارم میبینم که بله اون جنگو با مادر منم کرد، الان هم با من میکنه. یه وقتی یک صحبتهای بدی با من میکنه، وقتی یه محبتی به من میکنه انتظار داره واقعا ازش فرد. من ازش تشکر میکنم ولی دوست داره اینو دیگه همیشه من ازش یاد کنم، همیشه تقدیر کنم، هیچ وقت بهش بدی نکنم به خاطر اون محبته. و اگه مثلا بدی کنم و ناراحت بشه شروع میکنه به حرفای زشت زدن که تو اومدی کارت با من تموم شد رفتی، تو مثل فلان حیوانی هستی که میاد تغذیه میکنه میره، این صحبت اینجوری میکنه و خب اینا هم تاثیر میذاره تو وحشت من که آیا این ادامهش چی میشه. من که نمیتونم همیشه تعظیم کنم، تشکر کنم. خب منم محبت میکنم ولی واقعا محبتم یادم نمیاد. وقتی به من میگه تو چی کار کردی برا من هیچی ساکت میشم، نمیتونم چیکار کنم. خب منم کلی محبت کردم ولی یادم نمیمونه، یعنی اینجوری نیستش که تیک بزنم خب تو این کارو کردی من جواب تو دادم این کارو کردی.
عزیز من ببین این حرفایی که میزنی اینقدر حرفای آشنای شناخته شده است که نداره، ولی نمیخوام از این، مال یه مقدار آدم بی سواده، مال آدمای کمدانه، مال آدمایی است که عقل و واقعیت باش کاری نداره. یک، زندگی زناشویی برای این نیست که آدما رنج بیشتری ببرن، برای اینه که آدما رنج کمتری ببرن و لذت بیشتر. زندگی زناشویی درسته که یه آدمی از آدم بهترینش رو بیرون میاره، نه بد و بدترینش رو. زندگی زناشویی وقتی که اساسش شده برای این که ما چگونه با هم بجنگیم، اسمش زندگی زناشویی نیست، اسمش یه جنگ فرسایشی است که نتیجه بیماری فردی، خانوادگی و اجتماعیه. تو داری برای من راجع به رابطه‌ای صحبت میکنی که از نظر من 100% بد و غلطه و آدما باید حاضر باشن هزینه‌شو بپردازن و تمومش کنن. اشکال کار تو اینه که یک کسی هستی که خودت نه واقع‌بینی نه عاقل، حرفات پیداست. دو، خانواده‌ای داری که این گونه است. سه، اصلا خانواده و خودت بکران یه جامعه است که گرفتار بیماری‌هایی است که اون کاملا در تو و همسرت وجود داره. جزئیاتش هم مهم نیست. درست مثل اینکه کسی مرده، حالا اینکه اول قلبش ایستاده یا مغزش ایستاده یا چون تنفسش از کار افتاده مرده، اینا موضوع من و تو نیست عزیز. تو باید نگاه کنی یک، آیا این آدمو در همین مجموعه که غالب اوقات بهترم نمیشه و کمی هم بدتر بشه میخوای یا نه. دوم، پس اینو الان اندازه میگیری میشه 70، بعد نگاه میکنی که من تو این سن و سال با این شرایطی که هست اگر جدا بشم احتمال این که ازدواج بکنم یا آدم بهتری باشه چقدر وجود داره، اونو مقایسه میکنی. بعد مثل وقتی میری یه چیزی بخری که به تو میگن 200,000 تومان، میگه اصلا نمیارزه، تا 50,000 تومان هم نمیارزه، یا فکر کنی نه فکر کردی این 300,000 تومان میارزه، بلا فاصله میخری، یه تصمیم میگیری و این تصمیم درست الانته. این که 3 روز بعد، 3 ماه بعد، 3 سال بعد معلوم میشه اشتباه بوده دیگه مهم نیست. من و تو باید بر اساس علم و آگاهی و احتیاج و احساس امروز تصمیم بگیریم، بعدم به احتمال زیادم میتونه غلط باشه، ولی ما راه دیگه ای نداریم که امروز تصمیم غلط بگیریم و این امید که بعدن درست باشه. بنابراین با مشاور صحبت کن. اگر همسرت میاد دوتایی بریم
مشاوره، اینجا واقعا به درد نمیخورن، یعنی من پیش گرون ترینشون و سرشناس ترینشونم که میرم اصلا رضایت از صحبت کردن باشون ندارم.
حالا که من که این همه که من با تو دعوا کردم و حرف و زشت و بد دارم، تو اگر با من کار میکردی دوباره میامدی؟
آره خب،
پس بنابراین ببین چقدر خدا چلی اونایی که لیلی به لارات میذارن یه جوری میگن که حق با تو هست و سرت مثل سر نمیدونم ماه هست و فلان و بهمان، اینجوری راجعشون حرف زنی راجعه من. خب وقتی میگم خدا چلی همین عزیز، همون مشاورین حتما کمکت میتونم.
من این گموگیجی رو حالا چون لاست چایت هستم دارم و واقعا نمیدونم با این گموگیجی خودم باید چه کنم، ولی تو خیلی جا دارم.
من گومیتو
تاینش تو زندگی مستحک هم هست، دیگه هم دارم.
من نمیدونستم لاست چایلی، من میدونستم گم هستی و میشه گمو بهش آدرس داد، اشکال گیجیه که اونو نمیدونم چه کارت کنم. چند تا خواهر برادری شما چندومی هستی؟
ما 6 دایی، من 5 دایی.
حالا خب بیخود نیست دیگه، خراب شدی رفته. به هر حال عزیز، من جوابی ندارم. اگه یه دفعه همسرت هم آمد رو خط میتونم یه نظری داشته باشم، شاید به دردت
بخوره. آی دکتر، الان این قضیه که ایشون کینه ایه و اینقدر کینه است در مادر من به بگم، اینقدر چیزای بد یادش میمونه، قهر میکنه، رابطه جنسیمون هم که خیلی کمه و البته دارو میخوره برای این قضیه، ولی دکترش گفته که توی حالت افسردگی داری که حالا دارو خورده زود انزالی تر شده، ولی مشکل خیلی تمایلی نداره به رابطه برقرار کنم و همیشه اکثرا من شروع میکنم با این چیزا. شما چای هنده میخوام بر من تصور کنیم؟
بیچه من نمیدونم، برو دنبال کارت، منم بیخوری در یه تنگنا نکش که ای تو فکر کنی من حکم ازدواج و طلاقی کسی رو میدم اشتباه میکنی. اونجا برو روانشناس
دو تایی تو. من خیلی گوش میدم.
گوش میدی؟ اگر راست میگی، اگر راست میگی گوش همسرتو بگیر دو تایی بیاد پای خط. گوش نگیر.
آخه گرفتم خط شما خیلی سخته.
نه دیگه، حالا بیا رفت سراغ بازیه دیگه. منم سخته. ولی پیدا کن دو تایی، اگر اومدید من میتونم بفهمم چه خبره.
این همه حرفی بهش به من زده، من واقعا دلم شکسته.
برمیدم هیچی، این یه من یه مغازهی میشناسم، آدرس بدم، برو دل شکسته تو یه جوری بزن درست بشه. دست از بازی بردار. بای خدافز، نگران مرسی از خدافز. شنگ نشون با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. بفرمایید عزیز. متشکرم. من فقط چون از ایران هستید نگران قطع قطع هستم و دوست دیگه هم بودن که رفتن جان.
درسته، من سعی میکنم حالا مشکلات هم به صورت خلاصه بهتون بگم، حالا اگر احیانا تماسمون قطع شد که حالا شما توضیحات اگر نیاز بود رو بفرمایید ممنون میشم. آی دکتر
بفرمایید.
من 33 سالم هست و لیسانس کامپیوتر دارم و الان مشغول به کار هستم. توی خانواده 5 نفره به دنیا اومدم که فرزند وسط هستم. دو تا خواهر از خودم بزرگتر دارم و یک خواهر برادرم کوچیک‌تر از خودم دارم. تقریبا میشه گفت تو خانواده ما از بچگی من همیشه میشه گفتش به این که بچه خوبی بودم، همیشه تشویق می‌شدم فرزند خوبی هستم و حرف گوش کن باشم و اینه، خیلی تشویق می‌شدم و هم سعی می‌کردم همیشه توی این رویه باشم. از بچگی هم همیشه پدر مادرم با هم خیلی درگیری داشتن، دعوا داشتن، دعوا تو خونمون از بچگی من وقتی که فصل یادم میاد همیشه تو خونه بوده، پدرم و مادرم همیشه دعوا داشتن. بعد از خونم به خدمتون، بعد از اون پدرم چون خودشون هم یه مزرعی هم داشتن خارج از شهر، معمولا میرفتن اونجا هفته دو روز سه روز میرفتن نبودن تو خونه. بعد که مثلا منم به یه سن تقریبا 10 سالگی رسیده بودم، یه مدت هایی رو تنها اونجا همیشون میگردوندن برای این که این تایم اونجا باشم، کمک حال پدرم باشم، خودشون مجددن برمیگشتن میمونم سر کار و اینا. فکر میکنم اونجا من یه کم آسیب دیدم. بعد فشارهای خیلی زیادی هم توی بابت تحصیلم و درسم و اینا، مثلا همیشه شاید تا کتک مثلا فیزیکی هم میرسید که من اگر معدلم یه نوبت هم پایین میشد به صلاح از این تنبیه هم دریغ نمیکردم. بعد یواش یواش حالا بزرگتر شدیم و یکم سنم که اومد بالاتر سعی کردم خودم و روابط اجتماعی و اینا رو اصلاح کنم، تا اینکه این اواخر من یه رابطه ای داشتم و تقریبا میشد یک سال خورده پیش بود که یکم جدی بود. تا قبل از اون خیلی رابطه جدی نداشتم، در حد یک ماه دو ماهی بود به کسی دوست میشدم و خیلی جدی نمیشد و یا اون طرف اخلاقیاتش به من نمیخورد. منتها این طرفی که من به سال دوستاختر آخرین که باش بودم، تقریبا اون ملکایی که من مد نظرم بود از ظاهر قیافه برخوردش و اینا برای من چون جالب بود، ما توی رابطه موندیم و تقریبا میشه گفت رابطه هم خوب بود. منتها از یه طرف چون این دخترم یواش یواش بعد یه مدت متوجه شد که پدر مادرش با هم یه ارتباطات درگیری هایی داشتن و اینا، بعد متوجه شدن که پدرش به مادرش خیانت کرد و بعد این درگیری هایی که بین خانوادهشون پیش اومد باعث شد که تو رابطه ما هم تأثیر بذاره و کم کم از رابطه دور شد و بعد کم کم با اصرار من و خواهش من بعد از یک ماه که داره گیری دوباره به هم برگشتیم و ازش دلیلش رو خواستم با کلی اصرار اینا به من گفت. البته یه چیزی هم بگم که تا 3 ماه 4 ماه قبل از اینکه ما با هم رابطه داشته باشیم، خودشون 2 سال با یه آقایی دوست بودن که قصد ازدواج داشتن، منتها عقد نکرده بودن که بعد از اینم یه مشکلی برخوردن از هم جدا شدن، یعنی قطع کردن رابطهشون و از اونم فکر میکنم یه آسیب خورده بودن و این اتفاق هم که واسه پدرشون افتاد بعد دیگه مزید و علت شد و این رابطه هم یکم سردتر شد. منتها دیگه بعد از اون من اصرار داشتم رابطه رو نگه دارم و خیلی اذیت میشدم از این که این رابطه بخواد.
یه ذره صداتون آهسته شد و فاصله گرفتید. وقت کمی هم داریم عزیزا، اینا شاید مهم نباشه جان.
بله، من الان مشکلی که توی این رابطه داشتم این بود که به سال وقتی که جدایی یا مثلا قطع کردن از رابطه از سمت طرف مقابلم پیش میاد، من اصلا غیر قابل برام تحمل نمیتونم بکنم، واقعا تحت فشارم. من این شرایط حالا به اصطلاح کسایی که برای وابستگی پیش میاد براشون هم من تقریبا تو خودم میبینم یا همین بعضی از موردهای مهرطلبی و اینا، من تو خودم اصلا نمیتونم تو این قضیه محکم باشم. بعضی وقت ممکنه غرور خودم بزنم زیر پام چون میبینم که مثلا ممکنه یه طرف اگه بخواد غرور داشته باشه ممکنه رابطه دیگه به تهش برسه. خیلی از این نظر من عذاب میکشم تو رابطه.
خوخ عزیز، قبال گزارش که دادی خب نشون میده نسبتاً آدم باهوش و عاقل و واقع بینی هستی، ولی آسیب خانوادگی و فرهنگی اجازه بده نمیده که نگاهی بکنی. فرض کن یه رابطه غلط، طرف او میخواد بره، تو دودلی اون رفته، ولی اشکال تو اینه که برمیگردی به کودکی که تو ترک شدی و ماجرای ترک رو تبدیل میکنی به ماجرای مرگ. و بنابراین این خب این ذهنیتی است که متاسفانه ناشی از آسیب کودکیه، تا اونجایی که ما با یه رابطه‌ای که نسبتاً جدی به هم می‌خوره به هم می‌ریزیم، حتی تغذیه‌مون، خوابمون، ای بسا یبوست پیدا می‌کنیم، مثال پیدا می‌کنیم، یعنی حتی دردای سایکوسوماتیک یا روانتنی پیدا می‌کنیم. اینو کاملاً می‌شناسیم. نه صبر کن، خب اینا باید مشکلاتی است بری از نظر روانی حل کنی، خودت از اوتش بر نمیای، خودت نمیتونی قوی و نیرومند باشی. من میگم من می‌خوام فرض کن که کبد یا کلیه‌مو قوی و نیرومند کنم، آخه این امکان من نسبت بهش بسیار که ماهیچه که نیست که برم ورزش بکنم. بنابراین میخوام به تو بگم اینجا کمک میخوای، ولی اون چی که تو میگی کاملا شناخته شده است، یعنی استراب رو داری، استراب جدایی رو داری، ای بسا ماجرای این که ترکت کنن راحت کنن برات مهمه، اینه که وقتی یه چیزی رو در ذهنت میسازی ای بخوای خرابش کنی، چون تنها جاییست که توش میری و میای برات مسئله است، یعنی یه زمینای ناچار و متاسفانه به دلیل شرایطی که تا به حال من گفتی حالت نوراتیک و عصبی داری. یعنی در حقیقت مثل این که من برگردم به تو بگم عزیز این غذا خوردی مسمومت کرده، این کار تو نیست که درستش کنی، با غذا درست نمیشه، با نمیدونم دعا درست نمیشه، باید بری دکتر. الان حرف من به تو اینه که چون ممکنه قطع بشی، تو چاره‌ای نداری جز اینکه به عنوان یک کسی که مشکل فردی داره، چون مشکل رابطه نداره، مشکل فردی داره، اینو حل کنی. پات شکسته نمیتونی فوتبال بازی کنی، پاتو درست کن بتونی بری ای خواستی فوتبال بازی کنی. میگفتی
آقای دکتر اصلا به خدمتتون، من حالا این اصلا مرضی های سایکوسوماتیک میگید خیلی تو منه، چون من
تو الان تیک عصبی داری، تو دو دفعه سه دفعه تیک عصبی تو به من نشون دادی، اما کارمه چی میگی نداری؟ باز ببین تو تو میخوای تصمیم گیری من سنگ کلیه ندارم، من چیکارت کنم؟ تو چه میدونی؟ ببین عزیز، این نگاهی که تو میکنی تو رو تبدیل کرده به این که خودم، من راجع به خودم همین چیز میدونم. نه نمیدونی، به همین جهت که چون فکر میکنی میدونی، وقتی یه چیزی پیدا میشه خودت هم میگی چرا من اینجوری شدم، نمیتونی بفهمی چرا. یک کسی یه رابطه است اونقدر خبری نیست، یا مثلا حتی خبری هم هست ولی اون نمیخواد یا درست نیست رفته، این که دیگه یه دفعه به هم ریختن و مثلا مرگ و نابودی نداره.
بعد آیا دکتر مثلا میدید من خیلی بیش از اندازه وقت و انرژی میذارم، اما مثلا طرف مقابلم اونقدر پاسخ نمیده، یا مثلا از هزینه‌ای وقتی من همه جوری مثلا پایم انرژی میذارم ولی وسطش مثلا میره با اینکه طرف سرده یا مثلا میکشه کنار یا خیلی تمایلشون نمیده، من همچنان اصرار دارم سر این قضیه.
خب عزیز من، عزیز من، نه وای صبر کن، تو هر کسی رو دوست داری هر کار دوست داری بکن، ولی اینکه من چون برش کاری میکنم من 5 تومن خرجش کنم اون چه رو برای من 1 تومنم خرج میکنه، اون دیگه نداری.
نه بحث خرج کردن نیست، بحث اینه که
فرقش انرژی هم همینه، وقتم همینه، علاقه هم همینه، توجه همش یه چیزه. من که رجوع پول حرف میزنم عزیز، من برای تو حاضرم 2 ساعت صبر کنم، تو برای من 2 دقیقه صبر نمی کنی. تو دوست داری 2 ساعت صبر کنی بکن، نداری نکن. ببین عزیز، تو که به من میگی ماجرای مهربانی رو میدونی، آدم مهربون هر کاری میکنه دوست داره میکنه، درست میدونه، ازش لذت میبره، باش رشد میکنه، از خودش آدم بهتر برتر میشه، ابدا هرگز تقاضا انتظار تشکر و جبران و هیچی نداره. ای مهربونیه، ای مهربانیه، یعنی معامله است. من 5 تومن به تو دادم، 5 تومنمو بده. یعنی میخوام به تو بگم تو یه شناخته، چون حرفا رو اول بهت زدم از حرفات پیداست، یه نگاه کمی آگاه داری، ولی عمق ماجرا رو نمیدونی عزیز. مسئله اون زیره که کار رو خراب میکنه. بنابراین تا زمانی که در سطح و روی است و میفهمی متوجه، ولی همینقدر که وارد مراحل عمیق‌تر شد تو اونجا یه دفعه وارد یه جایی میشی که تاریک تاریکه و اون کمک میخوای که حلش کنی، ولی چون توانشو داری، چشمشو داری، نورشو داری، ابزارشو داری، باید با کمک یک کسی بری پایین رو درستش کنی. برای کاملا حرفات رو میفهمم.
درست. آیا دکتر برای دکتر حالا مثلا خودم اون کارهایی که باید راجع به خودم انجام بدم چه مقدماتی نیاز داری که باید کنار دکتر؟
دقیقا شناخت بیشتر و بهتری از خودت. تو گفتی شنیدی تیپ شخصیت منو،
در
دو دفعه بیشتر تو مثلا
تقریبا من تفسیراتونو گوش دادم، ارتلبی رو گوش دادم، بحث اون مشکل کسی که وابسته،
حالا اونا کاری ندارم، نه بیشتر عزیزم، بیشتر و اونو تو زندگی اپلای کن، پاشم یعنی به کار ببر و پاشم محکم بیست. یعنی تو از اول گفتم وقتی برمیگردم به تو میگم که تو یادت باشه ماجرای وابستگی نه علاقه است نه عشق، اتفاقا ضد عشق. وابستگی یعنی دشمنی با محبت و عشق. اون چیزی که محبت و عشق اسمش آزادی و استقلال هم بستگیه.
دکتر من وقتی اینایی که گوش میدادم میدیدم بیشترش به سمت دلبستگی بوده، ولی وقتی میدیدم که
من لغت من دوم نه ببین عزیز ما یه لغت نه سب کن ببین باز همینجا اومدی یه کاری کرد. ما یه لغت وابستگی داریم که تعریف بد و منفی داره، اون ورش هم مسئله استقلال و آزادیه. این که ما بخوایم یه حقه بازی در بیاریم که یکیش دلبستگیه نمیدونم دلچسبیدگیه، اینا اشتباه عزیز، اینا یه واژه درست کردن برای توجیه همون وابستگی اشکاله. ببین الان تو همین درست خوشحالم که دقیقا تشخیصم در اون تو درست بود عزیزم. یه لغت وابستگیست تعریفش هم میدونیم، یه لغت استقلال تعریفش هم میدونیم، یه لغت همبستگیست میدونیم، تمام. ما چیزی دیگه به اسم دلبستگی نداریم. شما بخواه هر چیز دیگر اسم بذار دلبستگی، به کار علمی من ارتباط نداره عزیز. میدونی من یه لغت استراب دارم، یه لغت ترس دارم، یه لغت حراس دارم، یه لغت وحشت دارم، یه نگران دارم. تو من میخوای بگی دلم سیر و سرکه یا یه چیز دیگه درست میکنی یا دلهوره دارم، من دیگه با اون کاری ندارم. برای که دلهوره در تعریف من میره تو حریم پنیک یا وحشت. میدونی یعنی قرار نیست تو برای خودت چیزی بسازی. از اولم گفتم تو بقیه پسر باهوشی هستی، هر جا که نتونستی خودت اومدی رو فوش کردی و بنابراین یه چیزی درست شده که اون در کامل نیست. کلیاتشو میدونی، ای بسا در تئوری هم میفهمیش، ولی وقتی پیاده میشه عمل نمی کنی. به همین جهت که بسیار
سخته انجام دادنش.
right. یعنی به همین جهت که عزیز علم انسان که علت عمل انسان نیست، یا عمل انسان که بعد از علمش نیست. 700 میلیون آدم در دنیا هستن سیگار میکشن، حتما 7 نفرشون هم فکر نمی کنن سیگار خیلی چیز خوبیه، مثلا برای سلامتی و زیبایی خوبه. یه نفر خب دارن 700 میلیون دارن سیگار میکشن. آخه این نشوندهنده چیه؟ نشوندهنده که انسان فقط به صرف دانستن و آگاهی به جایی نمیرسه. اگه قرار بود دانستن پایان کار بود، آغاز کار هست، شرط ضروری و لازم هست، ولی این شرط ضروری و لازم شرط کافی نیست.
آقای دکتر حالی
این سوال
الان من یعنی شما پیشنهادتونه که باید با مشاوره
صحبت یه روانشناس خوب و آگاه، چون مشکل تو شناخت خود اصلا ول کن رابطه رو. رابطه در حقیقت به تو میگه که چی از تو میزنه بیرون، اونو میتونم کاملا متوجه بشم، ولی تو قراره بری سراغ یه کسی که چراغا رو برات روشن کنه و بتونی خودت رو آنگونه که هست بشناسی. از یه طرف انرژیه گذشته ای رو که به زهر و سم چسبید، چون انرژی مثبت و منفی ما نداریم، این از اون حرفای بی‌معنی غلطه. انرژی اینجا با یه مقدار سم و زهر همراهه، بنابراین وقتی وارد سیستم من میشه سم و زهر، میتونست با شهد و شکر باشه، چون انرژی مهم اینه که با چی میاد، ولی خودش به خودی خودش معنایی نداره. حالا
نیاز به دارو اینا هم هست؟
نه من در تو اینو نمیبینم، نه اصلا در اون حد نیست. چون ببین عزیز آسیب بیوشیمیایی نخوردی که من فکر بکنم تو مغزته. اگر چیزی هم هست در حقیقت برمیگرده به ماجرای اتفاقات و تجربیات تو که وقتی که اونا رو به نوعی در اختیار بگیری با راحت و آسوده خواهی. حالا چون به نظر میرسه شاید تلفنت قطع نشه، بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، ایماندی رو خط که با هم صحبت رو ادامه بدی، اگرم که نشد که به هر حال نشد روی خط.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیز قبلی که از ایران بودن متاسفانه سر یک ساعت تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای
بعد بفرمایید.
من رو خط هستم.
بله شما روی خط هستی، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
ببخشید اولا متشکر از وقتی که به من دادید، و من سوالم در مورد پسرم بود و اینکه میخواستم بدونم واقعا اختلاف سن دختر و پسر برای اینکه نهایتاً رابطه به یک وضعیت جدیدی برسه و به زندگی مشترک ختم بشه از نظر شما چه مقصدی
ببینید عزیز من عرضم این است که اون چیزی که اسمش زندگی زناشویی است به معنی آنچه که به هر حال مورد نظره و اصولا در طول تاریخ هم به دلیل پایین بودن سن هم به دلیل ماجرای تولید مثل یعنی داشتن بچه که اساس کاره بیاد فرض بر این بگیریم که سنی که ما راجع به ازدواج حرف میزنیم 20 تا 40 وقتی گفته میشه 20 تا 40 به نظر من در دهه 20 یعنی کسی که 20 سالشه تا فرض کنیم 29 سالشه فاصله سنی فاصله سنی میانه پسر و دختر 3 یا 5 سال و دو طرف هم میتونه باشه و بین 30 تا 39 فاصله سنی 5 تا 7 سال یعنی نه به همین جهتی که فاصله سنی بیشتر از 7 سال رو درست نمیدونم در اینجا این اشاره هم باید کرد از اونجایی که یه زمینه تاریخی وجود داره و اجتماعی و حتی فرهنگی و خانواده و از اونجایی که به نظر میرسه رشد زنان بیشتر و بهتر از مردانه یا دختر بچه به مراتب از پسر بچه تا سنینی که در حال آموزش خارجیشون نابرابر نبوده ای برابر باشه دختر بچه جلوتره معمولا مردان سن بیشتری داشتن بنابراین این قاعده فرض کنید 3 سال تا 7 سال که در سن ازدواج میتونه مطرح باشه دو طرفه هست ولی غالب اوقات و ای بسا در 90% موارد این مرده که سن بیشتری داره حالا اگر کسی دلایلی بر این کار داره بسه و آخرین جمله اینه که سن روانی ما بیشتر از 5 سال از سن تقویمی یا آنچه که واقعی ماست متفاوت سن ما اگر 30 سالمه میتونه سن روانی 25 باشه یا 35 این که 20 ساله باشم یا 40 ساله باشم نیست حالا با توجه به این میشه گفت که در سنین ازدواج بین 20 تا 40 کم فاصله 3 تا 7 سال حد اقل و حد اکثر فاصله است.
بله. بعد آقای دکتر این موضوعی که می‌فرمایید در مورد به اصطلاح دو نفر از دو فرهنگ مختلف هم صادقه.
یعنی
فرض کنید پسر من با یه دختر خارجی.
اون ببینید عزیز ببینید من هنوز نمیخوام سن رو بدونم بذار به شما بگم اصولا ازدواج در دنیای امروز که ازدواج برابره و ازدواج مبتنی بر یه حقوق و حرمت اخلاقی و انسانی حتی بیشتر به سمت کسانی کشیده شده که شبیه و مانند همه تفاوت فرهنگی که بیشتر اوقات با خودش تفاوت مذهبی هم داره و تفاوت زبانی رو هم داره اصولا مشکلات رو بیشتر میکنه برخی از اوقات ای بس و دو سه برابر و بعدن هم تنها میان زن و شوهر ممکن اونقدر نباشه که بعدن در کار پرورش تعلیم تربیت کودک خودشو نشون میده یا خانواده ها اگر هستند و نقشی دارن که در برخی از جوامع مثل جامعه و فرهنگ خود ما نقش خانواده مهمه دخالت اونا و نارضایتی های اونا مسئله بنابراین پیشنهاد و توصیه اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که فرهنگشو زبانشو مذهبش یکی باشه احتمالاً یه مقدار از مسائل مشکلات نداریم فاصله بین همون 3 تا 7 سالی که بچه تو بین که در دهه 20 یا در دهه 30 هستن داره هیچ وقت من عرض نمی کنم که اینا بدن و غلط فقط عرض می کنم زندگی پیچیده دنیای امروز که آدم ها توش تغییر می کنن اگر تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی و یا احتمالاً به دنبالش حتی زبانی باشه معمولاً مسائل و مشکلات بیشتری رو موجب میشه و چون خود ازدواج یک کار به حال در حد نیمه احتمال به هم خوردن داره اضافه کردن این مثلا 40-50-60% یه 10-20% دیگه بهش کار درستی است به همین دلیل که یه قاعده ای دارم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی نمیتونی تموم کنی شروع نکن یعنی نرو سراغ یه رابطه ای که در حالت عادی میگی نمیخوام نمیتونم نباید یعنی درست بس که شما برید سراغ یه کسی که ازدواج کرده، الان زن یا شوهر داری، چون این کار نبایده بی خودی شروع نکن که بعد بگه عاشق شدم حالا چیکارش کنم یا او عاشق من شده. بحث من همیشه اینجاست، یعنی حتی به نظر من اگر یک کسی با توجه به ساختار فرهنگیش یا مذهبیش دلش میخواد از کسی که فرهنگ و مذهب خودش تعلق داره ازدواج کنه، وقتی میرسه به کسی که مال فرهنگ دیگه است و مذهب دیگه است، از همون آغاز شروع نکنه که بعدن علاقه من بشه گیر بیفته. تازه دلایلی هم برای که چرا این علاقه به وجود میاد داریم. اما یک مورد استثنایی کوچکی بگم و تمومش کنم و اون اینه که در بسیاری از اوقات یک فرد مهاجر در یک کشوری مادام که به مردمان اون کشور ازدواج میکنه پایه محکمتری داره، مثلا وقتی بخواد اونجا بمونه. یعنی اگر یه ایرانی پاشد اومد امریکا، اگه با یه امریکایی ازدواج کنه درست، ولی اگه بره سراغ یه چینی یا ژاپنی، ما اونجا چند تا موضوع و مسئله تو در تو داریم که اونا رو باید مواظب و متوجه باشن. بد و غلط نیست ولی خطر بیشتری.
بله خب خیلی ممنون از پاسخ خوب شما. من سوال دیگری هم دارم اگر از وقت
استفاده
کنم.
بفرمایید.
البته موردش مربوط به دختر من هست.
بفرمایید.
و اینکه ایشون حدود 38 سال سن داره، یک بار ازدواجی داشته که به جدایی انجام میده.
در چه سنی؟
و در سن حدود 23-24 سالگی ازدواج کرد و 10 سال توی این رابطه باقی موند.
فرزند
به خاطر اینکه الگوهاش هم به قول معروف زندگی های خانوادگی و پدر مادر، مثلا حالا زندگیشون خوبه پس احتمالا مال اونم خوب خواهد شد، یه سری قید و بندهایی که توی فرهنگ خاص ایرانی ها وجود داره باعث شد که ایشون علی‌رغم اینکه خب خیلی از اون اوائل متوجه شد که شریک واقعی زندگیش نیست، ولی موند حدود 10 سال تو زندگیش موند و نهایتا هم جدا شد.
به بچه اون خواهد اون آقا وقتی دخترتون 24 سالش بود اون چند سالش بود؟
ایشون 29 سالش بود.
اوکی. و در ایران بودید یا در خارج از ایران؟
این دو نفر یعنی دخترم و همسرش در خارج از ایران بودن.
اوکی.
و بعد خلاصه به جدایی رسید و ایشون در طول مدت زندگیش یک بار هم به اصطلاح حامله شد، حاملگی در خارج از
رحم،
مثل اینکه در خارج از رحم بود و منتهی شد به اصطلاح سقط. بعد هم بعد از اینکه به اصطلاح از زندگی خانوادگیش خارج شد، البته اینم بگم که بسیار دختر روی پای خود و مستقل و به اصطلاح قائم به ذاتی هست به اصطلاح، و خب در یک کشور اروپایی شروع به کار و زندگی و بسیار هم موفق از نظر حرفه‌ای، ولی خب همچنان دور از ماها که به اصطلاح خانواده که در جای دیگری هستی. و ایشون الان رسیده به یه مرحله که واقعا همه چیز خوبه، ولی فکر میکنه که یه فرزند دوست داره داشته باشه و چون خودش نتونسته با شما تماس بگیره، حالا من به قول معروف به نمایندگی میپرسم. سوالش اینه که با توجه به این سابقه ای که الان خدمتون گفتم و دلش میخواد که خیلی یه بچه‌ای داشته باشه، بهتره بره بچه رو اداپت کنه یا اینکه اسپرم دونیشن رو دنبال بکنه برای داشتن بچه؟
نه نفهمیدم. بدون ازدواج؟
بله.
نه من هیچ موافق نیستم. ببینید بهتون میگم چرا. ببینید اولا من و شما اگر یه مقدار اشتباه میکنیم مجبوریم هزینش رو بپردازیم. من زدم به ماشین شما باید خسارتتونو بده. دختر شما بی خودی 10 سال توی ازدواج بود، 4 سال بعدش هم رفته، همسری هم پیدا نکرد. ایشون کاملا حق داره، اولا یه دونه بچه که میدونی من باش مخالفم، ولی اون اصلا بکنار بیم یه دونه بچه. من با اینکه ایشون یه دونه بچه بیاره خودشون دوست دارم مسئله ندارم، ولی اون بچه حق داره پدر داشته باشه. بچه نمیتونه به این دنیا بیاد از آغاز با این واقعیت روبرو بشه که پدری نیست و در نتیجه هر جا که میره بچه‌ایه که حالا یا هرچی و اینجاست که من باش مسئله دارم. من همیشه عرض کردم روزی که شما بگید من برای خودم میخوام تصمیم میگیرم و تقریبا فقط به خود من مرتبطه، من بهتون میگم به هر حال این زندگی شماست. به همجاست که حتی باور به این دارم که آدم ها حق اشتباه و گناه رو دارن و نه جرم، البته چون مخالف قانون. اما روزی که شما میخواید به بچه مرتبطش کنید، شما با تصمیم میگید که من میخوام از سر اشتباه خودم یا به هر حال هرچی کارهای خودم و زندگی خودم، نه هرچی که زندگی من چرخیده، من میخوام بچه بیارم. ولی بچه وقتی به این دنیا اومد، از همون روز آغاز همینقدر که به خودش آمد متوجه بشه همه پدر دارن من ندارم، و وقتی هم که بپرسم بگم نه من پدرت مثلا یه گمنامیست که من از یه بانک اسپرم یه کسی رو گرفتم آمده و تو بی پدر هستی، یا حتی اگه بخوام راجبش دروغ بگم که خیلی خیلی بدتر، من به اون دلیل باش مخالفم و به همین دست که بارها جا
ببخشید قصد بکنم. من البته واقعا ضمن تایید همه صحبتهای شما، آینده رو خیلی روشن میبینم براش. یعنی شاید که ایشون هم همین فکر رو داره که من تا آخر عمرم که بدون همسر نخواهم بود، ولی کن شاید الان سنی باشه که دیگه من دیگه
یعنی شو آینده رو آخه عزیز من آخه من شما باشه. نه سب کنید منو گول نزنید آخه شما با من آشنا
نه.
ایشون از 18 سال سب کنید ایشون از 18 تا 36 سالگی آینده روشنی رو در ازدواج 20 سال نداشتن. حالا مطمئنم بله اصلا برفرض حرفتون درست، اصلا ایشون آمدن 4 سال دیگه یه مردی پیدا شد، به اون پسر یا اون دختر میخوان بگن بابات اینه، اون که دروغه. برگردم میگم بابای تو از بانک اسپرم گرفته شده، ما بعدن ازدواج کردیم، چه فرق میکنه؟ مگر من میخوام یه پدر اسمی بالای سر بچه باشه؟
بله نه، من از این نظر عرض میکنم که به هر حال یه فرصتهای یه زمانیه که در اختیارشه و شاید فکر میکنه که از این طریق به وضعیت بهتری مسائل زندگیشو
راه حلایی براش سرکار خانم من ابدا نه صبر کنید، من اصلا مشکلی ندارم که آنچه که شما میفرمایید از دیدگاهشون درسته، بحثم راجع به بچه است عزیز. ایشون به من میفرمایید از نظر خودش فکر کنه داشتن یه اصلا با یکی هم که مسئله داره، ولی حالا هیچ، من با داشتن بچه من خوشحال میشم، بچه با داشتن بی پدری خوشحال نمیشه. کدوم بچه است که بیاد بگه من خیلی خوشحالم که بابا ندارم یا مادر ندارم؟ اما شوخی داریم با خودمون؟ نه، اون خودخواهی نه. تمام عزیز
درست، و البته دور زمانه ای هم که ما در زندگی می کنیم و این داستان هایی که از هر سمت سو می شنویم، بچه هایی که به هر حال یه جوری هستن در این جوامع، به خصوص این طرف دنیا که سینگل مادر هم سینگل فادر دارن و اینها جزء استثناها هستن و
نمیتونه دنبال اون من نه موضوع بچه است عزیزم. ایشون اگر خیلی بچه دش خواد، اونم نه یکی، صلاح یکی نیست، دو تا بچه را از شیرخارگی میتونن اداپت کنن، تکلیف بچه روشنه، یه زنی پیدا شده، بزرگترین کار جهان رو، بزرگترین محبت و خدمت جهان رو کرده، دو تا فرزند خوانده داره، باعث افتخار خودشه، باعث افتخار خانواده است. حتی بچه ها، چون من خودم بچه هایی که اداپت شدن تو کار تراپی فراوون دیدم، به مراتب شکرگزارتر، سپاسگزارتر و وفادارتر به پدر و مادر بودن تا بسیاری از خانواده از بچه های خودشون. بنابراین طرف اصلا افتخارشون بوده که من فرزند خوانده هستم که این پدر و مادر منو بزرگ کرد. یعنی اینها کسی هستن که من به وجودشون به عنوان پدر و مادر افتخار میکنم. بنابراین ابدا نه، این کار رو از سر خودم نباید بکنم عزیز، عرض کردم خودم وقتی با خودم هم، ولی وقتی دیگری هست خودمی در کار نیست، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی از لطف شما ممنون هستم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس 40 دلار، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیش کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من تماس گرفتم راجع به خودم، یه سری سوالات تو ذهنم دارم. من یه ذره استرسم با تو صحبت میکنم. من کلن احساس میکنم که گم شدم تو زندگیم، نشدم، خوشحالم، خوشحال نیستم. بعضی وقتا فکر میکنم که اصلا تا به یه مشکلی برمیخورم توی رفتارم، توی روابطم، میگم اصلا باید همه چی رو مثل این که یک ساختمونی رو بکوبیم و از نو بسازیم، میخوام خودم رو اینطوری اصلاح کنم. و بعضی وقتا خب به ارادای خودم هم واقفم، ولی متاسفانه نمیتونم اینا رو اصلاح کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از بلژیک.
چه مدتیست بلژیک هستی؟
تقریبا 10 ساله.
به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
من معماری خوندم.
آیا کار میکنی تو همین رشته؟
در حال حاضر نه، ولی به مدت مثلا پارت تایم بعضی وقتا کار دارم و بعضی وقتا ندارم، ولی در حال حاضر خیر.
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟
متوسط. همسرم در واقع بیشتر تمام مدت کار میکنه.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
من فرزند ششم هستم از یک خانواده، یعنی آخرین فرزند.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 37 سالش.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 12 سال ازدواج کردیم.
بنابراین شما در ایران با ایشون آشنا شدی؟
بله.
و ایشون هم همون موقع در ایران بودن؟
بله بله، ما با هم مهاجرت کردیم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون کار آزاد دارن.
به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
خیر.
خب حالا نوع مشکلات فردی یا یه جنبه اجتماعی و بیرونی داره یا زندگی زناشویی تونه، کجا مسئله و مشکل و گرفتاری هست؟
در واقع من خودم از خودم راضی نیستم.
نه خب نباشید. نه منم نیستم. یعنی انسان نصب کنید، خیلی واقعیته. انسان یه موجود ناراضی است، بیش از همه هم از خودش ناراضیه، برای اینکه در درونش میدونه هزاران کاری که باید میکرده و نکرده و هزاران کاری که نباید میکرده کرده، هیچ کس هم یه دهمش هم نمیدونه. بنابراین شما معتقدید یا به این نتیجه‌ای که از خودتون راضی نیستید، به خودتون بفرمایید یه دادگاهی هستش، ببرن اونجا شکایت کنن از خودتون. اصلا دست از این مسخره بازی بردارید، ناراضی هستید که باشید. یعنی این نوع، این است همجور صرف کنید، این نوع نگاه اصلا یه بازی، یه حق بازی، یه سیاه بازی. یعنی درست بسید که من برم دم این کلانتری بگم رئیس کلانتری، من میخواستم یکی رو بزنم نزدم، لطفا منو برای دادگاه بفرستید یه مدتی زندان. یعنی خنددار. بنابراین ناراضی هستید، منم خبر خوش براتون دارم، اینقدر ناراضیم که خیلی از شما ناراضی ترم. مسخره بازی و بازی بکنم، همینی که هستیم. شما اینو میگید خدا هم از کار خودش پشیمونه. وقتی که حابیل میزنه قابیل رو میکشی، یا قابیل میزنه حابیل رو، شرم قاطی کردم، اونم یه شوری یه فکر کنم برای اون تلفنتون بکنم. وقتی این یکی میزنه اون یکی میزنه میکشه و خدا متوجه میشه، دو تا آدم تو بهش که اداره نتونست بکنه، فرستاد رو زمین، دو تا بچه آوردن در تمام کره زمین، همش 4 تا آدم بودن، این یکی زد اون یکی کش. خدا در تورات میفرماید و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گرد. یعنی خداوند باری تعالی متوجه شد که خراب فرموده، اشتباه فرموده، از خودش ناراضی شد، از کردش پشیمان شد، اصلا آقا عجب کاری کردیم، و در دل خود محزون گشت. یعنی این گرفت میشه از که خیلی غمگین شد. شما میگید ناراضی هستید، لطفا باشید بازی بی بازی، حق بازی به کنار. حالا به من بگید دیگران از شما، دیدی که گفتم اجتماعی یا خانوادگی، نارضایتی چیه؟
دیگران از من راضی هن همه، یعنی اطرافیان هم فکر میکنن که خب آدم موفقی هم، روابط اجتماعی خوبی دارم، دیگران راجع به من یه دیدگاهی دارن، ولی من خودم حس میکنم که یک سری مشکلاتی دارم که باعث ناراحتی میشه. یعنی یه روزی خوشحالم، بعد ناراحتم، یه روزی احساس میکنم که پوچ همه چی، میخوام بمیرم.
نه صبر کنی، اول بریم سراغ اول و دومیش. وقتی شما پایین رو بالا میدید، درست مثل وقتیست که بیداری حرف میزنید، وقتی خوابی جواب نمید. بنابراین برخی از آدم ها در روز وقتی این پایین و بالا میرن یه ذره حالتهای مود سوینگ دارن، سنگین و شدید باشه، یه قواعدی درش رعایت بشه میشه منیک دیپرشن. وقتی شد منیک دیپرشن، من برخی از اوقات انرژی دارم، حوصله دارم، حتی میتونم اوجی بگیرم، وراجم، خوشبینم، مثبتم، امیدوارم. خب برای بعض اوقات میفتم پایین، یه دفعه از قله ها میافتم تو دره ها، حالا غمگینم، حوصله ندارم، هیچی اهمیت نداره، اصلا زندگی یعنی چی؟ زندگی پوچه، تو خالی، آخرش چی، بعدش چی؟ از این پرت و پلاهای ظاهرا فلسفی ولی فلسفه بافی استفاده میکنم، منیک دیپرشنه. چون تعادل بیوشیمیایی به هم میخوره، درست مثل خواب و بیداریه، اصلا بدون قرص نمیشه درستش کرد، دارو احتیاج دارید. دارو رو میخواید، روان درمانی هم میخواید؟
آخه من اصلا یه احساس بدی نسبت به دارو دارم. اصلا
این من میخواید من
حتی برای بیماری های عادی هم
بنابراین اسمش میشه یه آدم غیر واقعی، غیر معقول، غیر منطقی، خلوچل. همه غذاهای دنیا دوان، همه دواهای جهان غذا، مهم اندازه و تناسب. اصلا خنده‌دارتر از این باور نمیشه داشت که من بیام میگم یه چیزی که به اسمش داروه که ترکیب چند تا یا مواد مشخص طبیعی است که من و شما یه بس تا روزانه ازش داریم استفاده میکنیم، این میشه چیز بد، ولی یه مقدار غذایی که ای بسا مثل چربی، مثل شکر، مثل نمک عمر ما رو میگیره، اینا چیزای بسیار، مثلا شیرینی که بنده خود دوست دارم خیلی هم خوشمزه، حالمون بدی عزیز. شما یه دفعه آرشیتکت بودید، یه تصمیم گرفتید برای مسائل بیولوژی و فیزیولوژی و مسائل کشاورزی و اصلا این حرفای یعنی چی؟ من نگاه و نظری خاص، خب معلومه آدمی هستید که جهان رو یه جور دیگه می‌بینید. یعنی معتقدید اگر یه سگ آدمو گاز بگیره نشانه عشق و علاقه و محبتشه، خب من چیکارتون کنم؟ یعنی چی من با دوام مسئله دارم؟ یعنی ببین عزیز، اشکا ببین قربونت، شما نگاه کنید به سی دی افسردگی من که در اونجا منیک دیپرشن هم هست. من اونجا 14 تا فکر غلط، نظر غلط، باور غلط دارم که همیشه موجب افسردگی میشه. یکی یه دنیایی رو نگاه کردن که نه واقعی نیست و نه اصل در حقیقت آنچه که علیته و نپذیرفتن اصل تضاد و تناقض در ترکیب ذهنی ماست. آخه شما یه حرفایی میزنید که از نظر من اصلا مطلقا معنا نداره. من با دارو مسئله دارم، اصلا خندم میگیره. یعنی اصلا ای شما من بگید من با نون مسئله دارم، با آب مسئله دارم، نمیدونم با شکلات مسئله دارم، فکر میکنم ای بس یه ذره حرفتون درست تره تا اینکه من به طور کلی با دارو مسئله دارم عزیز. 40 سال
مسئله دارم.
خب دیگه خلتر و چلتر و دیوونه تره. من آدرس تیمارستان میدم. 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده، نه میزان مواد مخدرش کمتر شده، نه مشروبش کمتر شده، نه جرم و جنایتش کمتر شده، نه خودکشیش کمتر شده. چرا؟ به خاطر دارو، به خاطر پزشکی، به خاطر پزشکی و بهداشت. 40 سال تو نزدیک 120 سال، در حالی که در گذشته یه سال به عمر آدم ها که اضافه میشد 1000 سال طول می کشید، به خاطر پیشرفت پزشکی و دارو و بعدم حتی مهندسی پزشکی و امکاناتی که اونا دادن در دست پزشکان. شما یه همچین دنیایی رو که 1000 برابر گذشته به خاطر دارو و پزشکی و آنچه که بهداشت هست روش که همه رو انکار میکنید، خب من چیکارت میکنم؟ شما معتقدید 100 خیلی خیلی کمتر از 1 یا 2، من دیگه جایی نمیمونه عزیز. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم، اصلا یه کسی بیاد بگه من استراب دارم، افسردگی دارم، عصبانیت دارم، احساس گناه دارم، احساس خجالت دارم یا احساسهای بد دیگه، بلافاصله حرف اینه که تو جهان رو آنگونه که هست، که واقعی است و به گونه‌ای که عقل و منطق حکم کنه استدلال نمی کنی. و مسئولیت و متناسب با این جهان واقعی با راهنمایی اخلاق نمیپذیری. یعنی اون مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی، مورالیتی اساس زندگی تو نیست. یه دنیای هپل هیپوی برای خودت داری که نفی واقعیت، نفی مسئولیت، نفی اخلاقه. نتیجتا میفتی تو مثلث زحمت و نکبت. مثلث زحمت و نکبت چه؟ استراب، افسردگی، خشم، استرس. حتی همونقدر که گفتی برخی از غاز زندگی به پوچی میرسه. یعنی من یه آدم غمگین خشمگینم که حتی ممکنه فکر خودکشی هم بکنم.
بله.
پس بنابراین عزیز تکلیف کار روشنه. شما به من دارید راجع به یه چیزی میگید که کاملا در جهان علم شناخته شده است. اینقدر شناخته شده است که مثل دو تا چهار تاست. یعنی من روزی که در مثلث رحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی نمی کنم، حتما برای که تنها دو تا مثلث وجود داره. دومی انگزایتی، استراب، افسردگی، دیپریشن، یا با حالت شما دارید دو قطبی، منیک دیپریشن، شیدایی و سرخوشی، افسردگی، خشم و عصبانیت، و در وسطش هم استرس، فشار روانی اجتماعی. چاره غیر از این ندارم. و معلومه وقتی در این مثلث زحمت و نکبت هستم، فقط از در و دیوار برای من عیب و ایراد راجع به همه چیز میریزه. حتی شما میبینید یه جمله من گفتید که به نظر من اذیت نشید و در تضاده همه منو یه دختر موفقی میدونن، شما تو کار ندارید، ازدواج هم کردید، بچه ندارید.
آخه من یک دیدگاهی راجع به بچه دارم، به نظر من بچه داشتن خودخواهیه.
چرا؟ برای من یه خب شما حالا وارد حریم روانشناسی، خودخواه یعنی کی عزیز؟
خب به نظر من وقتی بچه، اتفاقا این یک سال
نه، اگه میخوایید با هم بحث کنیم بیا به گونه ای که تو می به من بگو، نه که بخوام اذیتت کنم، انتظاری هم ندارم یه تعریف عجیب و غریب بکنی. شما وقتی میگید به نظر من بچه خواستن خودخواهیه، شما من میگید خودخواه چه کسی است عزیز از نظر شما؟
خب کسی که چیزا رو بر خودش میخواد.
معلومه
بچه به دنیا
میاد، صبر کنید. هر ابلهی، هر بیماری که چیزا رو برای یکی دیگه میخواد، ما با یه بیمار روانی روبرو هستیم. هر کسی که بی دلیل چیزی رو میخواد، اما فقط و فقط با چیزا رو به خاطر خودمون بخوایم. این چیزایی که به خاطر خودمون میخوایم، ای نیاز ماست، ای بسا در جان هست، حق ماست. دوم فقط بحث یه چیز دیگه است عزیز. بحث اینه که من و تو در رابطه با دیگران سه وضعیت پیدا میکنیم، چهارمی هم نداره. یک، رابطه مبتنی بر همکاری و محبت. من سود میبرم، تو هم سود میبری، من لذت میبرم، تو هم لذت. دو، رابطه قماریه. ما میشیم بازی میکنیم، شما 10 یورو میبازید، من 10 یورو میبرم. سه، رابطه تصادفی. سر چهار را میزنیم به هم و دوتا ماشینمون له میشه، ماشین تو 1000 دلار یا 1000 یورو خسارت، چه مال من 2000 یورو. چهارمی نداری. همه آدمای سالم نه درگیر رابطه تصادفی میشن نه قماری. همه آدمای سالم درگیر مبتنی بر همکاری میشن. روزی که شما به این بچه میارید به خاطر خودت، مادام که موجودی به این دنیا میاد که خوشحال از بودنش و نمیخواد بمیره، دوتایی برد. خودخواهی
نشین. هست که یه همچین دنیایی رو براش فراهم کنه.
کدوم دنیا؟
مسئله منه.
چه عزیز؟
که مثلا اون خوشحال باشه و از این توی این دنیایی که هست خوشحال باشه.
برای اینکه
تضمینی وجود داره.
تضمین
من از اینه.
نه شروعش نکن. تمام مردم عادی دنیا نمیخوان بمیرن. پس همه راضیان از موندن. تموم شد. ببین عزیز، استدلالای خودخواهانه من درآوردی که نمیشه کرد. من الان برم سراغ کسی بگم از این که زنده هستی میخوای زنده باشی یا بمیری؟ جز آدم بیمار گرفتار که میشناسیم کدوم گروهن، چون 80% منیک دیپریشن دارن یا افسردگی دارن، بقیه میگن میخوام زنده بمونم، دست به همه چیزم میزنن که زنده بمونن. ای بابا عزیز من، این بحثای خیلی سطحی وقتی پیدا شد که متوجه واقعیت نشد و اون واقعیت چیز دیگریست. بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، من شما گفتین که منیک دیپرشن دارم و باید دارو مصرف کنم. من خواستم از شما سوال بپرسم که من یه مشکلی دارم، مثلا روی مدیریت زمان نمیتونم تمرکز کنم روی موضوعی، حواسم پرت میشه یا کلن تمرکز برام یه ذره مشکله و همون احساس خوشحالی نمی کنم، بعضی وقتا خوشحالم، این چیزا. شما فکر میکنید همشون مربوط
باشه؟ بذار عزیز، من یه مطلبی داشتم اونو توضیح بیدم، برمیگرم سر به این پرسش. متشکرم. ببین عزیز، آدم ها از نظر کلی، من برای خودم یه یه شخص خارجی، یعنی من همونطور که به تو نگاه میکنم یا فرض کن اینجا به دوستان نگاه میکنم، دربارشون یه نظری دارم، یه ظاهرشون، قیافشون، سنشون، قدشون، وزنشون، لباس، هر چی که شما فکر کنید، برای که همه ما به عنوان یه خبریم در خودآگاه و حتی خود ناآگاه یا ناآگاه خودم. بنابراین من خودم برای خودم خبرم. به همجاز که من فکر کنم پیرم، فکر میکنم کمهوشم، فکر میکنم نمیدونم دستم اینجوریه، پام اونجوریه، گذشتم اینجوری بوده، دانشکده اونجا رفتم، اینجا نرفتم، همه اینا درسته؟ پس ما هممون همونطور که راجب دیگران نظر داریم، راجب خودمون نظر داریم. آدم ها وقتی به خودشون نگاه میکنن بر اساس آنچه که درش بزرگ شدن، دو تا حالو پیدا میکنن و فقط دو تا، یا خود دوستند یا خود ناپسند. یعنی من یا آدمی هستم که خودم رو دوست دارم یا یه آدمی هستم که خودم رو دوست دارم. همونطور که ممکنه شما رو دوست داشته باشم یا شما رو دوست نداشته باشم. حالا اگر خودم رو دوست دارم، معناش چهار تا چیز بیشتر نیست. یک، همه این کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم. دو، هیچ کار بدی رو برای خودم و با خودم نمیکنم. سه، هزینه، کاست، مسئولیت، ریسپانسیبلیتی، پیامد و نتیجه، کانسکونس و ریزالت همه رفتار خودم رو همیشه میپذیرم. به چهار، به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنم. به حریم و حقوق و حرمت خودم اجازه نمی دم کسی تجاوز کنم. اسم این میشه خود دوست، سلف لاو، کسی که خودشو دوست داره. این آدم برای همه، هم برای خودش هم برای دیگران مفیده. اما اگر من خودم رو نمی پسندم، خود ناپسندم، آدم خود ناپسند دو جور زندگی میکنه عزیز. یکی به صورت خود ناپسند، یعنی من هیچم، بیارزشم، ناچیزم، توفی نیستم، مهم نیستم، خاک پای همم، گناهکارم، چنینم، کثیفم، نجسم، همین حرفا رو آشکار و پنهان به خودم میزنم. دومی که میگم نه، اینجوری نمیخوام باشم که همه از من استفاده کنن، به دلیل خشمی که با خودم دارم اینو با دیگران دارم، میشم خودپسند، خودخواه، خودمدار، خودمحور، خودشیفته، یعنی سلف سنتر، ایگویستیک، نارسیسیستیک، سلفیش. این آدم فقط در این بازی رو در میاره. تو همه آدمای خودخواه، تو همه آدمای خودشیفته، تو همه آدمای خودمدار و خودمحور، در عمق وجودشون از خودشون و دیگران بدشون میاد. ای بس و از خودشون و دیگران متنفر. بنابراین اشکال کار اینه که ما فکر میکنیم مردم جهان سه گونه‌اند. نه، مردم جهان دو گونه‌اند: خود دوست و خود ناپسند. مردم جهان سه گونه زندگی میکنن: خود دوست، خود ناپسند، خود پسند و خودخواه. بنابراین هیچ کس نباید فکر کنه که خودخواه مساوی است با خود دوست. خود دوست یک کسی است با اون ویژگی‌ای که خودش و دیگران رو دوست داره. خودخواه کسی است که در تحلیل نهایی از خودش و دیگران بدش میاد، ولی وانمود میکنه چون فکر کنه همه به خشم و تنفر از او همه چیز رو گرفتن، میخواد از دست همه بگیره. اما بریم سراغ بحث شما عزیز. بر اساس حرفات رو
من به این توضیحاتی که دادین، من واقعا اون مورد اولم، یعنی خودم دیگران رو واقعا دوست دارم.
نداری؟ شما نداری؟
فقط این که
نه عزیزم، عزیز من، عزیز من، شما اصلا دیگران رو دوست نداری، برای که خودتون دوست نداری، برای که خودتون بگوین
خودم هم دوست دارم.
نه نه نداری، برای که میگید نه صبر کنید،
به نظرم خیلی بزرگ.
نه عزیزم من حرفم، نه اصلا عزیزم، شما از زندگیتون ناراضید، از خودتون ناراضید، چوری خودتون. من اومدم هزار تا برا سر شما اومدم، شما منو دوست داری؟ من از زندگیم ناراضیم، من فکر کنم پوچیه، من فکر میکنم آدم اگر مردم مرده آدم خودکشی کنه. من شما حالتون خوبه؟ دقیقاً عرض من همینه قربونه، دقیقاً بحث من اینه. من با هزار نفر ای حرفم، 950 نفر اصلا نمیستن خودشون کیان. انسان یه موجود ناشناخته یه برای خودش. این تصور که من خودمو میشناسم درست نیست. شما بر اساس حرفایی که زدی چون میترسم وقت اون تموم بشه، منیک دیپرشن رو داری عزیز. منیک دیپرشن یک با خودش میتونه فقط کمبود توجه و تمرکز رو بیاره، صرف از این که شاید من کمبود توجه و تمرکزم دارم، یعنی آنچه که اسمش attention deficit disorder، کمبود توجه و تمرکزه، یا به دلیل آسیب سیستم عصبیه که در وجود منه، یا اینکه نتیجه استراب، افسردگی، خشم، خجالت، گناه، به اون دلیل به وجود میاد. پس بنابراین اینا به هم مرتبطن، یعنی آنچه که اسمش افسردگی باشه یا سرخوشیه با موضوع ADD و ADHD کاملا در ارتباط هست. اما اگر یادت باشه گفتم مثلث زحمت و نکبتش کارش اینه که یه زاویش یا یه ضلعش استراب، افسردگی، خشم و عصبانی، وسطش استرسه. استرس یعنی فشار روانی اجتماعی که شبیه استرابه. استراب نگرانی من برای آینده است، استرس زیر فشار بودن همکنون منه. حالا من در سی دی استرس که 4 ساعته که حتما توصیه میکنم با بقیه بشنوش، تو اون 4 ساعت میگم که مهمترین مسئله ای که موجب و عامل استرس است تایم منیجمنت، مسئله مدیریت وقت. و عرض من اینه که اگر من مدیریت وقت رو که من یه اصولش اونجا مطرح میکنم انسان رعایت کنه، حتما نیمی از استرسش دور ریخته میشه و ای بسا 30% استرابش. یعنی حرفی که تو میزنی کاملا باز به هم مرتبطه، یعنی آنچه که اسمش اینه که من مشکل وقت و زمان برای انجام کارام دارم، که اینه که من تایم منیجمنت یا مدیریت وقت رو ندارم، اساس اصلا استرسه. به من بگو اصلا استرس یه تعریف دیگه چیه؟ میگم نبودن مدیریت وقت. بنابراین این هم مرتبط میشه به استرس، هم مرتبط میشه به استراب. اشکال کار اینه که افسردگی یه رویه دیگری داره مثل یه سکه که اسمش انگزایتی استراب. بنابراین از نظر من هیچ آدمی نیست که مضطرب باشه زمینه افسردگی، افسردگی داشته باشه زمینه استراب نش باشه، و این دوتا موجب هم میشه. فقط یکی ای بس 80-90%، یکی 10-20%، یکی بیشتر استرابش روی، یکی بیشتر افسردگیش روی. اما وقتی منیک دیپرشن میاد، حالت منیک برخی از اوقات با مسئله استراب و بیقراری یه جور دیگه همراه میشه و با استرس. بنابراین یه مخلوط عجیب غریبه. به من شما میفرمایی مشکل و مسئله من چیه؟ من میگم عزیز، نبودن در مثلث رحمت و افتادن در مثلث زحمت، استراب، افسردگی، خشم و استرس. به همین جهت که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت تو 65 ساعت اولین سی دی که اومد بیرون ترس و استراب و وحشت بود تو 8 ساعت، بعد افسردگی بود که منیک دیپرشن توی 8 ساعت، بعد خشم و عصبانیت و یا انگر منیجمنت بود اداره کردن خشم تو 8 ساعت، و بعدم 4 ساعت استرس. اگر شما فرصت کنید، اگر بتونید این 28 ساعت رو به طریقی که اول استراب و استرس، بعد افسردگی، بعد خشم، اینا رو دو بار بشنوید، یعنی 56 ساعت وقت بگذارید این 28 ساعت رو بشنوید، من به شما قول میدم نگاه و نظرتون راجع به خودتون و این چیزا عوض میشه. و اگر مشکل منیک دیپرشن رو دید دارید، یعنی دید 30 تا علامت افسردگی برخ از قاد در شما هست، حداقل 15 تاش یا 16 تاش که بیش از نیمشه، اگر دیدید 15 16 تا علامت منیک، حداقل 9 تاش در شما هست، شما احتمالاً منیک دیپرشن دارید عزیز. معناش این نیست که خودتون تشخیص بدید، تصمیم بگیرید، ولی اگر منیک دیپرشنه، متأسفانه یه برهم خوردن بیوشیمیایی مغز، مثل آدمی که گرسنه است سیر میشه بعد دوباره گرسنه میشه. دست من و شما نیست، کمی توش نقش و دخالتی داریم ولی نه کاملا. احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، یعنی دارو درمانی و روان درمانی میخواید عزیز، و اینو باید درستش کنید تا اینکه بتونید آروم بگیرید. از نظر من 70-80% موضوع و مسئله شما با این ماجرای استراب و افسردگی و خشم و اگر منیک دیپرشنه که کاملا قابل معالجه، کاملا قابل مدیریت و اداره کردنه، انجام بدید. 80% این حال بد، این احساس بد، این نگاه و نظر بد، حتما ظرف مدتی که حتی به 6 ماه نمیرسه از شما دور میشه، ولی باید جدی بگیریدش و دنبالش برید عزیز. یعنی اصلا فکر نکنید یه جایی رسیدید که به قول خودتون گم و گیجی، اصلا نیست عزیز. چون گمی رو میشه با دادن آدرس حل کرد، گیجی رو کارش نمیشه کرد، ولی گیجی هم باید دید از کجا من گیجم، استرابه، افسردگیه. شیدایی و سرخوشی منیکه، استرس، خشم و عصبانیت و اونا درست که من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفاً صحبت منو یه دفعه دیگه هم بشنوید، حتی همسرتون امیدوارم بتونه کمک کنه، ولی به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
روزتون خوش.
خدا نگهدار. چنگان اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.